روزتون بخیر، خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان با رادیو اقتصاد. ساعت 11:30 دقیقه ایران بانو رو بشنوید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شروع میگفتم از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجبه من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من دوست خوبم که تهران هستم، یه کتابی نوشت که غیر ممکن غیر ممکن نیست. باور میکنی از اون موقع هر وقت یه مشکلی دارم این جمله میاد توی ذهنم، واقعا هیچ کاری غیر ممکن نیست. من هر وقت مشکلات زیادی داشتم سعی کردم که ممکنش بکنم، این همیشه کمکم کرده و در هر شرایطی هر وقت مشکلی داشتم، چه عاطفی چه اقتصادی چه موارد مختلف، پیش خودم گفتم که این هم قطعا راه حلی داره و همیشه هم راه حل داشته.
بانو فریده بستانبان، دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، عضو مرکزی انجمن گیاهان دارویی استان گلستان. بانوی فرهیخته ترویج فرهنگ تولید و پرورش گیاهان دارویی سال 94. بانوی صنعتگر نمونه استان گلستان در سال 86. نایب رئیس کانون زنان بازرگان اتاق ایران از سال 92 تا 94. رئیس سخت کوش هیئت مدیره کانون زنان بازرگان استان گلستان.
من در تهران بزرگ شدم و کلا اصالتاً پدر مادرم هم تهرانی بودن. پدر بسیار 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 شریف و عزت نفس و مترقی بود افکارش و همون موقع هم اعتقاد داشت که دختر پسرش فرق نمی کنه و همینجور که پسرها میتونن درآمد داشته باشن دختران باید درآمد داشته باشن. و حتی خواهر بزرگتر من در اون موقع فرستاد انگلستان، برادرم فرستاد آمریکا. خب نوبت ما که توی شرایطی ازدواج کردم، ولی کلن خیلی روی من تاثیر گذاشته. تلاش میکرد، یه کارخانه کوچکی داشت، نه اینکه بگم ثروتمند بود نه، ولی در خانواده نسبتا مرفعی بزرگ شدم. مادر بسیار بسیار مهربانی داشتم.
چه کاری بودن
مادر؟ خونه دار بود.
بله،
ما 6 تا بچه بودیم. ما در خونه قوانین خاص خودمونو داشتیم. ما مثلا با وجودی که کارگر داشتیم، من واقعا ممنون مادرم هستم، در یک مقاطع میبایست کار خونه رو به عنوان وظیفه انجام میدادیم. مثلا امروز نوبت من اگر بود، مثلا ظرفایی میشستم فردا خواهرم، با وجودی که کارگرم داشتیم، یا اگر من امروز جارو میکنم در تعطیلات تابستون. ولی در طول زمانی که درس میخوندیم و مدرسه میرفتیم، میبایست حتما با نمرات خوب درسمون رو میخوندیم. البته پدر مرد سالاری داشتم، ولی بهش عشق میورزیدیم.
فصل جدید زندگی خانم بستانبان با ازدواج نسبتاً زود هنگامشون و کسب تجربه‌های جدید همراه بود.
با وجود اینکه اعتقاد پدرم بود که حتما میبایست ما تحصیل میکردیم و درآمد خودمون رو به عنوان زن داشته باشیم، پسری بود در همسایگی ما و به من علاقمند شد و اینقدر مصر بود و طولانی مدت که پدر من موافقت کرد با ازدواج ما. اینکه من توی 18 سالگی ازدواج کردم، ولی گفت باید دیپلم تو حتما بگیری تا بتونی ازدواج کنی. وقتی که ازدواج کردم، همسر من افسر شهربانی بود، منتقل شده بود زاهدان و من همراه همسرم رفتم زاهدان در 18 سالگی که بلافاصله بعد از یک ماه پدر من اومد با هواپیما به ما سر زد و تا خیالش از من راحت نشود تنهامون نذاشت. ولی خب برای خودم اتفاق بزرگی بود که در اون سن، خب از اون حمایت پدر و مادر و اون همه خواهر و برادر شلوغ در خونه،
وقتی دو نفری تنها شدین،
دو نفری توی یک شهری که
خب
زاهدان خیلی فرق میکرد با الان، یک شهر محرومتری بود، به این دلیل خب خیلی متفاوت بود با تهرانی که من بزرگ شده بودم و این تجربه خیلی جالبی بود برای من.
از حقوق بازنشستگی تا صادرات محصول، این تلاش‌های خانم بستانبان بود که در کنار همسرشون روز به روز بیشتر میشد.
من همسرم افسر شهربانی بود. بعد اون موقع خب افسرها دیگه مرفعی داشتن. بعد نبود. من 3 تا بچه داشتم. دیگه اون کار میکرد و منم خانه‌دار بودم و تا وقتی که بچه‌ها بزرگ شدن یه مقدار من کاملا خانه‌دار سرویس بودم. مثل شهرهای مختلف ما رفتیم. شاید که همین باعث شد که خیلی رو من تاثیر بذاره این ارتباطاتی که با دیگران داشتم و شاید میگم دیگه از اینکه اگر همون تهران میموندم و ازدواج میکردم و پیش پدر مادرم نمیتونستم شاید این استقلالی که پیدا کرده بودم نداشته باشم و همسر من به خاطر شرایط کارش شاید 5 تا 6 تا 7 تا شهرستانهای مختلف خدمت میکرد خب سمتهای مختلف و منم همراهش میرفتم همیشه در آخرین شهری که بودیم گرگان بود چون پدر مادر همسرم گرگان همینجا با علاقمندی مونده بودن ما آمدیم ایشون معاون شهربانی گرگان بود بعد از که شوهر من 4-5 سال خدمت کرد بعد بازنشست شد نمیدونم چرا حقوق بازنشسته ها رو به میزان 1/3 بهشون میدادن و ما هم که عادت کرده بودیم به اون زندگی تقریبا مرفع و 3 تا بچه برای ما خانواده بسیار سخت بود و اون موقع بود که من فکر کردم که خب من چرا کمک نکنم 30 سالم بود شروع کردم به کار خیاطی چون مادر بزرگی من خیلی قشنگ خیاطی میکرد و من با عشق کنارش خیاطی یاد گرفته بودم شروع کردم هم خیاطی کردن هم آموزش دیدن حتی میرفتم تهران دوره های خیاطی تجاری رو میدیدم و برمیگشتم وقتی که شروع کردم به کار و وارد عرصه به اصطلاح تجارت و کار و فعالیت شدم اون موقع واقعا فهمیدم چه دنیاییه و چقدر میشه استفاده کرد از این فرصت ها و اکثر خانم‌ها تو خونه نشستن و منتظر هستن که مثلا همسرشون درآمدی داشته باشه وقتی من خیاطی رو شروع کردم خیلی استقبال شد برای بچه لباس من می‌دوختم با اون تو رول نمیدونم گلدوزی و نمیدونم و خیلی اون موقع کم بود مثل الان نبود که لباس رو تیراژ دوخته بشه من دیدم اینقدر استقبال شده تبدیلش کردم به کارگاه 2-3 کارمند گرفتم در آخر کارگاه من روی سفارش شاید حدود 10 کارمند داشتم دوران بحران جنگم بود اتاق بازرگانی مایه دوستی داشت دبیر بود و ایشون به من گفت تو چرا صادرات نمی کنی اون موقع کمک کرد ایشون من شروع کردم به صادرات کردن یه مقدار کشورایی که اون موقع امارات و اینجور کشورها خیلی خیلی بازارهای خوبی بودن ما وارد شدیم یه سری از ما میوه خواستن یه سری من محصولات خودم رو میفرستادم من لباسهای بچه تو تیراژ تو تهران ما اصلا توی فروشگاه های اتکا شاید در سراسر استان مازندران من هر کدومش قرفه داشتم و خیلی خیلی خوب بود بعد دلار خیلی قیمتش بالا بود یواش یواش ما شروع کردیم با همسرم صادرات کردن امارات و یه شرکتی زدیم و کار صادرات انجام دادیم چندین سال من خودم به تنهایی کشورهای این طرف آسیای میانه بسیار بازارهای خوبی بود برای انواع غذا محصولات غذایی و اون موقع بود که من دیدم نه خیاطی را تعطیل کنم خیلی شرایط بهتره تمام چرخ و اینا و فروختم و خیلی یه رقم بالای سرمایه و ما کار صادرات رو اینجا شروع کردیم و من به تنهایی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و کشور همسایه‌مون ترکمنستان رفت و آمد میکردم و میخوام بگم شاید دوران طلایی زندگی ما بود اون موقعا تقریبا بچه ها بزرگ شده بودن دیگه دختر کوچیک من حدود 8-9 سالش بود اون موقع ما روی سلط میوه کار میکردیم یه کارخانه خیلی بزرگی شهرک صنعتی آقلا زدیم که هم کار جره سازی رو انجام میدادیم داخل سبد برای ارسال هم کار سردخانه داشت سردخانه بزرگی داشت برای نگهداری میوه و سالن خیلی بزرگی برای بسته‌بندی و سرت میوه‌جات چون توناژ از باغات خریداری میکردیم و اونجا شاید مثلا فقط 25 تا کارمند ثابت داشتم و شاید 40-50 تا از این خانوما می آمدن برای سرت میوه که جدا بکنم و تو جره بچینم ما 2 تا ضربه سنگین خورد یعنی 3 تا من میخوام بگم یکی اینه که با یک سرمای خیلی بدی خیلی یعنی یه شرایطی پیش آمد که ما حدود 400-500 تن پرتقالمون روی درخت یخ زد که خب خیلی سنگین بود یه ضربه بسیار بسیار سنگینی خوردیم دولت اون موقع قرارداد داشتیم تنظیم بازار که در شب عید بهشون پرتقال یا سیب قرارداد می‌بستن ما تنظیم بازار بریم، مثلا روی توناژ شاید 400-500 تومان قرارداد داشتیم، خریده بودیم، بسته‌بندی کرده بودیم، سورس کرده بودیم، توی سرخونه گذاشته بودیم. همون سال واردات بسیار زیادی شد و ما مجبور شدیم اینو زیر قیمت تو بازار ایران بفروشیم. این ضربه بسیار بسیار سختی بود. و سومین ضربه‌ای که خوردیم ثبات قیمت دلار بود، چون کار ما صرفاً فقط صادرات بود. خب تورم داخلی بود ولی کن دلار قیمتش ثابت بود. این که با همسرم فکر کردیم که دیگه نمیتونیم جا جور بکنیم، گفتیم کارخونه من خودم مهندسی کرده بودم، ظاهر بسیار زیبایی هم داشت، سنتی الانم هستم شرک سنتی آقلا، ولی خب بیشتر عنوان کار دیگه استفاده میشه.
روایت سخت کوشی های خانم بستانبان و همسرشون بعد از دوران بازنشستگی هم همچنان ادامه دار بود.
ما وقتی که کارخانه رو فروختیم، خب یه شرایطی بود که هم من همسرم در یه سنی بودیم که شاید سن بازنشستگی مثلا اکنون 60 خورده سن داشتیم و فکر می‌کردیم دیگه باید بازنشسته بشیم. یه مدتی هم خب داشتیم و دیدیم نه، اصلا ما شرایط نداریم که بخوایم به این صورت زندگی بکنیم. گفتیم یه دونه زمینی بخریم، یه بفونه‌ای بزنیم، این کوچولو توش خریم سرمون گرم باشه. ما یه روزه یه هکتار زمین خریدیم، مجوز یه 5000 متری گلخانه خریدیم. منتها من تو استان جنبه تجاریشو چون نگاه نمی کردم بررسی کردم، دیدم که استان خیلی خیلی پتانسیل بالایی داره برای کشت گیاهان دارویی. گیاه خاصی هم هست که شیرینی بسیار زیادی داره و اسمش استویات. یه نفرم تو ایران فقط کار میکرد، من رفتم پیشش صحبت کردم و استویات رو توی گلخانه کش کردیم. خیلی خوب بود، ما کار کشاورزی رو از اونجا شروع کردیم. من بسیار تو کشاورزی مبتدی بودم، خب از کارشناسای جهاد، از کارشناسای مهندسین دیگه کمک گرفتم. خب این کار یا استویا خیلی رونق پیدا کرد، خیلی خوب بود، منتها درآمدش اونجا که ما فکر میکردیم جوابگو نبود و ما کشت گیاهان دارویی هم با علاقمندی در استان من کمک کردم، مخصوصا به خانوما که کشت بکنن گیاهان دارویی، یعنی نشابهشون میدادم و گیاهی ازشون خریداری میکردم. تو همین گلخانه خودمون ما برای فراوری هم داریم، خوش میکردیم و بازار میدادم. خب خیلی آدمایی هستن که مخصوصا تو روستاها هم تجربهشو دارم، هم کاملا زحمت کشن، واقعا این درآمدی هم که میگیرن میبرن خونه تقدیم میکنن. این میتونست یه کمک بزرگی براشون باشه. جهاد خیلی کمک کرد، استانداری معاونت امور بانوان خیلی کمک کرد و تمام مدت همراه من بودن و دانشگاه منابع طبیعی ما مثلا بخش خصوصی و دانشگاه و جهاد میرفتیم تو روستاها و زمینایی که میشد کشت بکنی کشت شد. و شاید این اشتغال زایی برای من خیلی مهم بود که میدیدم که خانوما به چه صورت با علاقمندی این کار دنبال میکنن. تو گلخانه خودمون من 5 تا پرسنل ثابت دارم الان، ولی 5 تا دیگه هم برای کار دمنوش الان ما گرفتیم که کارمون رو شروع کردیم و شاید مثلا در ماه به صورت پارتان روزایی باشه که 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر دائم میان که یه سری کارهایی مثل ویژین برداشت اینجور کارا رو انجام میدن. اونا گیاهانشون رو میارن و همینجا ما خوش میکنیم و به فروش میرسونیم و اشتغال زایی بزرگی بود و الانش هم همینجور هم به صورت مشاوره قریب در خدمتشون هستم با علاقمندی. و الانم ما در اتاق گرگان کانون زنان بازرگان استان گلستان رو داریم که کمک میکنیم به خانمای فعال اقتصادی، چه برای شروع کارشون چه برای توسعه کارشون، با عشق و علاقه، چون من به خاطر شرایط کار خودم ترجیح میدم که الان دیگه بیشتر خدمتگزار مردم باشم تا اینکه بخوام جنبه‌های تجاری کارم رو نگاه بکنم.
و پیشنهاد مادر خانه‌دار روزهایی نچندان دور که این روزها حالا کارآفرین نمونه استان گلستانند.
من وقتی وارد اجتماع شدم تازه معنای زندگی رو متوجه شدم. یعنی مادر شدن بسیار بسیار لذت بخشه و واقعا یک اجتماع آینده رو به آدم میسپرن. اگر که دقت آدم بکنه میبینه که چه کار بزرگی رو به آدم سپردن و خانه‌دار بودن خیلی با ارزشه. ولی اگر بتونی وارد اجتماع بشی، فعالیت اقتصادی هم داشته باشی، احساس استقلال بکنی، بسیار بسیار این تکلیف تحلیل میکنه اون ارزش ها رو، و از همه مهمتر آدم حس میکنه که وجودش مثمر ثمره و این خیلی تو آرامش آدم، تو زندگی آدم تاثیر داره.
زنده باشید خانم بستانبان عزیز که در تمام این سالهایی که کار کردید در زمینه های مختلفی که فعال بودید، نه تنها خودتون در اجتماع به خودتون دلگرمی دادید که مفیدید، که برای دیگران هم این حس مفید بودن رو ایجاد کردید. تنتون سلامت باشه، ان شاء الله شما رو سالهای سال در هر بخشی که کار می‌کنید پر انرژی بشنوم.
قربونت برم عزیزم، خیلی خیلی ممنون از شما هستم، وقت می‌ذارین و بحث می‌کنین. امیدوارم این صحبت‌ها بتونه انگیزه ای باشه برای بقیه خانم‌ها تاثیر بذاره.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، نفس از درون من خیمه به در نمی زدی. کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. هر تو برانی از دلم، کس نستاندم به هیچ، هر تو برانی از دلم، مقبل هر دو عالمم گر تو قبول می کنی. کس نستاندم به هیچ، هر تو برانی از درم، کس نستاندم به هیچ، هر تو برانی از درم، مقبل هر دو عالمم گر تو قبول می کنی. همه کس رمیدم با تو در آرمیدم، از همه کس رمیدم با تو در آرمیدم، جمع نمی شود دگر. از همه کس رمیدم با تو در آرمیدم، از همه کس رمیدم با تو در آرمیدم، جمع نمی شود دگر. جمع نمی شود دگر هرچه تو می پراکنی.
لحظه هاتون به خیر و نیکی. لحظه ملکوتی اذان ظهر با افق تهران در ساعت 12:10 خواهد بود. با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان خواهیم رفت. التماس دعا داریم از محضر شما شنوندگان عزیز در لحظاتی که با پروردگار مناجات میکنید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با پای سر می روم که ندای دعوتی خنک مرا می خواند. سلام. لحظه های خواهش و نیایش، لحظه های بارش باران رحمت، لحظه های برکت و مغفرت نزدیک. سایه ها دارن کوتاه و کوتاه‌تر میشن. حیات مسجد آب و جارو و آذین شده. وقتش رسیده آبی به سر و صورتمون بزنیم. وضو نوره. وقتش رسیده نورانی بشیم و رو به سمت قبله کنیم. آسمون نگاه کن و بعدش مسیر روبروت رو دنبال کن. 100 متر جلوتر سمت راستت دکه حاج احمد رستگار رو بگیر و برو تا دیوار آجری مسجد رو ببینی. یه پارچه نور و شوره. سحرها یه جذبه دیگه ای داره و غروبا یه حس خوب دیگه ای. اما موقع اذان ظهر یه حال و هوای دیگه ای پیدا میکنه. اکنون در میانه روز و بین اون همه هرس و جوش یهو خالی میشی از دغدغه های دنیا، وقتی راهت به سمت مسجد بازار میفته. خوش اومدید بنده های خوب خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن آبائه علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول ما من احد ابتلی و ان عظمت بلواه به احق به دعاء من المعافا الذی لا یأمن البلا. حضرت می فرمایند که اون کسی که دچار بلا نیست و در حال عافیت است و مشکلی علی الظاهر ندارد، این هم به اندازه همون کسی که مشکل دارد شایسته است که دعا کنه. اون آدم مشکل دار احق به دعا نیست از این آدم بی مشکل، از این آدم دارای عافیت. چرا؟ برای اینکه این کسی هم که در حال عافیت هست لا یأمن البلا، او هم ایمن نیست از این که بلا متوجه او بشه. امروز سالمیم، این ساعت سالمیم، یک ساعت دیگه ممکنه که یک عارضه‌ای پیش بیاد. قلب انسان، ریه انسان، بدن انسان.